آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از پردیس تئاتر شهرزاد میشنوید. تیر ماه 96. نمایش ماه پیشونی و آزاده انصاری کارگردان اثر. سلام عرض میکنم هم خدمت بزرگترا و هم خدمت کوچولوهای عزیز خوشگل خودم. خانم انصاری عزیز، به عنوان اولین سوال از قصه ماه پیشونی برای ما بگید.
قصه ماه پیشونی همون قصه قدیمیه که احتمالاً بزرگترا برای بچه‌هاشون تعریف کردن. قصه دختری فقیر که با نامادر یا ناخواهری زندگی میکنه، تا اتفاقاتی سر از در واقع خونه قولی در میاره. به خاطر اینکه دختر بسیار خوشقلب و مهربونیه، قول بهش یه ماه میده و ادامه ماجرا.
در واقع به نوعی این ماه پیشونی همون قصه سیندرلا ایرانی.
بله بله بله. در واقع این قصه های قدیمی یک مثل خواهر خونده های هم دیگه میمونن، یعنی شاید تو مناطق مختلف با در واقع بله بله به شرایط، حتی تو خود کشور خودمون هم تو هر منطقه ماه پیشونی یه مقدار قصه ماه پیشونی یه مقدار با تغییراتی داره. بله بله. که آقای فضل الله مهتدی یا صبحی معروف که داستان های قدیمی می رو در واقع جمع آوری کرده تا یک کتابی، اون در واقع ورژن ها یا انواع مختلف قصه های قدیمی رو آورده. مثلا میگه مال مثلا اینو از مادر بزرگی که توی در فلان منطقه هست شنیدم و شروع میکنه دوباره تعریف میکنه. کمی با هم دیگه اختلاف دارن ولی اصل قصه همونه. و حالا این در واقع شکل ایرانیش میشه ماه پیشونی، شکل خارجکیش یا ایرانیش میشه سیندرلا، که به نظر من حتی میتونه سیندرلا برداشت، یعنی ما از اونجایی که کشوری هستیم که بسیار قدیمی و قدمت خیلی چند هزار ساله داریم، بله، و به لحاظ فرهنگی هم غنی هستیم. من فکر میکنم که سیندرلا برداشتی هست از قصه ماه پیشونی خودمون.
درسته. کار شما کار کودکه و قاعدتا کار کودک رو میشه با روش های خیلی مختلفی اجرا کرد و مخاطب که کودک راضیش کرد. شیوهی که شما انتخاب کردین شیوه عروسک گردانیه که ما عروسک گردان هاتون هم روی صحنه میبینیم. اگر اشتباه نکنم عروسک گردانی به روش میلهیه، درسته؟ من دوست دارم یک توضیح کامل و جامعی در این خصوص برای ما بدین.
تکنیک عروسکی که اصطلاحاً به این شیوه میگن تکنیک تاپ تیبل یا رومیزی. در واقع عروسک های میله‌ای هستن که در اندازه کوچیک هم روی میز حرکت داده میشن. اما کاری که من کردم در واقع توی این کار در واقع ما کردیم اینه که عروسک گردان ها صرفاً فقط عروسک گردان نیستن، در واقع خودشون هم در روال قصه و در طول قصه نقش دارن و نقش ویژه‌ای هم دارن و قصه رو ما همراه با عروسک ها و عروسک گردان هاش با همدیگه پیش میبریم و همه با هم دارن یه قصه رو انگار برای ما تعریف میکنن که حالا در لحظه های مختلف هر جا که نیاز باشه اونها هستن، ولی خب حضورشون حضور گرم و حضوری هستش که کاملا مشخص و معینه.
با مخاطب کاملا در ارتباطن.
بله بله، با مخاطبم کاملا در ارتباطن و به خصوص قصه گومون که حتی سعی کردیم که این فاصله در واقع انگار هر بار یادآوری میکنه به بچه‌ها که من دارم براتون قصه تعریف میکنم، عین همون اتفاقی که ما برای وقتی که برای بچه‌هامون قصه تعریف میکنیم که بچه میدونه که داره قصه میشنوه. یعنی صرفا بچه نیومده فقط یک نمایش رو در یک کادر مشخصی ببینه، در واقع همزمان داره هم قصه رو میبینه و میشنوه و تصویر میکنه و همه اینها.
تحلیلم گام
شاید بعد
دقیقا شما اشاره کردید به حضور قصه گوتون که خانم مینووش رحیمیان هستن. خانم رحیمیان فقط قصه گو نیستن، جای کاراکترها هم صحبت میکنن. من میخوام ببینم این که ایشون خب به این شدت پررنگ هستن، یعنی شما شاید میتونستید از سایر عروسک گردانان به عنوان صدا پیشه هم استفاده کنید، چرا این کار نکردید؟
بله، ولی اون زمان اولا که من بگم این کار در واقع یه اثر باستولیده، در واقع سال 84 من این کار رو تو جشنواره عروسکی دهمین جشنواره عروسکی اجرا بردم، بعدش در تالار کوچک تئاتر شهر سال شماره 2 قدیم اجرا رفت 12 سال پیش. اون زمان اتفاقی که برای من افتاد، یعنی فکر کردم که اینجوری کار بکنم، این بود که اولا پیش خودم فکر میکردم شاید مثلا این یه جور نوآوری یا یه اتفاق جدید باشه که هر عروس، چون معمولا مرسومه که هر عروسکی یک عروسک گردانی داره و یک صدا پیشه مشخصی داره. اما کاری که ما اینجا در واقع کردیم باز برمیگرده به همون روش قصه گفتن مادر بزرگا و مادرها که به جای همه شخصیت ها خودشون حرف میزدن و برای ما صدا سازی میکردن، صداهای مختلف، صدای قول رو خاص میگفتن، صدای آقا گرگر رو جور خاصی دیگه میگفتن. در واقع من از اون ایده گرفتم که یک نفر داره به عنوان کسی که در واقع بازی ساز یا یک گروه نمایشی که یک مدیر یا یک رهبری دارن یا در واقع به قول خودمون مرشدی داره، اون مرشد داره تمام، البته نمیتونم بگم اینجا این مرشده، دارم استفاده میکنم از در واقع تئاتر ایرانی خودمون، در واقع او به جای همه داره این روال قصه رو میگه و همه دارن به این بهش کمک میکنن، هر جا که نیاز باشه اون خودش اشاره میکنه که حالا از اینجا تو میتونی دیگه قصه رو تعریف کنی.
یه جورایی شاید از جهت بعد روانشناسی هم بخوایم بهش دقت بکنی، فکر میکنم اثر بیشتری روی ذهن و روح بچه‌ها داشته باشه.
بله شاید، نمیدونم، حالا اینو دیگه باید شما به عنوان
اصولا بچه‌ها، اینو من به این جهت میگم که اصولا بچه‌ها، حالا فرقی نمیکنه چه نسل قدیم چه نسل جدید، اصولا مادرهاشون حالا الان یا حالا از سالها قبلتر مربیای مهد این نقش رو براشون بازی میکنن، یه کتابی رو برمیدارن جای همه شخصیت رو صحبت میکنن و این تأثیر بیشتری شاید روشون داشته باشه. الان راوی شما این نقش رو ایفا کرد.
دقیقا همینطوره که راوی ما همین کار میکنه، در واقع قصه رو داره تعریف میکنه با انواع صداهای مختلف و من خودم فکر میکنم که برای بچه بامزه تره، حتی برای بچه، آره برای بچه ها خیلی برای بزرگترام جالبه، چون اتفاقا این کار صرفا، من واقعا به این اعتقاد دارم که صرفا مال بچه ها نیست، یعنی ما کاری کردیم که لحظاتی توی کار باشه که هم بچه ها لذت ببرن هم بزرگترهایی که در کنارشون قرار گرفتن. در واقع به خاطر همینم توی تبلیغمون میگیم 5 ساله ها تا 95 ساله ها، اینو واقعا به جرئت میگم که اینجوریه، یعنی هم بزرگترا لذت میبرن، لحظاتی داره که اونها باهاش ارتباط برقرار میکنن، میخندن، حالا میخندن و ارتباط برقرار میکنم، هم کوچیکترها، یعنی خوشبختانه توی این چند روز اجرایی هم که داریم میریم اینو من به وضوح دارم میبینم و فکر میکنم که انشالله موفق بودیم توی این زمینه.
شما اشاره کردید به جشنواره عروسکی که 12 سال پیش شرکت کردید. من الان یه چند تا سوال می‌خوام در این خصوص بپرسم. اولین سوالم اینه که حالا سوای این که اشاره کردید به اینکه این جشنواره اصلا عروسکی بوده، سوای از این جشنواره عروسکی بودن، ببینید چون کار کودک رو میشه با خود بازیگر هم بدون استفاده از عروسک اجرا کرد، دلیل استفادهتون غیر از اون جشنواره از عروسک ها چی بود؟ من احساس میکنم شما یک دلیل محکم و قانع کننده ای برای حضور عروسک ها روی صحنه دارید.
خب اولا که من رشته نمایش عروسکی خوندم تو تئاتر، طبیعیه که یک تعلق خاطر ویژه‌ای دارم و این کارو بیشتر از هر کار دیگه ای بلدم و یکی از در واقع تئاتر عروسکی ظرفیت‌های بسیار زیادی داره که در واقع محل خوبیه برای اینکه ما قصه ها، افسانه ها و داستان ها، حالا نمایشنامه مختلفی رو توش اجرا بکنیم. اگر بتونیم اون روح نمایش عروسکی رو، در واقع اون فانتزی نمایش عروسکی رو تزریق کنیم توی اون قصه، توی اون داستان یا هر افسانه یا هر چیز دیگه، یکی از داستان‌هایی که خیلی من خودم تعلق خاطر بسیار زیادی بهش داشتم همه ماه پیشونیه که از بچگی برای من توی ذهن من بود و حالا برام تعریف کرده بودن، به شکل‌های مختلف هم برام تعریف کرده بودن و همیشه برام دلنشین بود این و طبیعتاً بعدش خب سیندرلا، یعنی ما بچه‌ها، دختر بچه‌ها معمولاً با اولین چیزی که آشنا میشیم سیندرلاست و هممون خودمون یه جور سیندرلا فرض می‌کنیم. در واقع من از ظرفیت‌های نمایش عروسکی استفاده کردم برای اینکه بتونم این قصه رو اونجوری که فکر می‌کنم تو ذهن مخاطب براش دلنشینه و می‌تونه باهاش همراه بشه، در واقع سعی کردم از ظرفیت‌های نمایش عروسکی به درستی استفاده بکنم و در واقع هر کدومشون سر جای خودشون باشن. حالا در واقع اون چون ببینید ما همه ما وقتی یه قصه رو میشنویم یا میخونیم طبیعتاً یک ذهنیتی تو ذهنمون ساخته میشه. من فکر میکنم ما کسایی که کار تئاتر میکنیم زمانی موفقیم که اون ذهنیت رو نشکنیم، مخاطب رو شگفت زده بکنیم که مثلا چه جالب، من اینجوری فکر نکرده بودم که میشه این قصه رو اینجوری هم شنید یا گفت یا تعریف کرد. اون موقع ما میتونیم موفق باشیم، صرف اینکه ما یه قصه رو فقط بگیم و بگیم که این اینجوری شد، این شخصیت اومد، اون رفت، این اتفاق براش افتاد، طبیعتاً خب آدم میگه میره کتابو میخونه، شاید با ذهنیت خودش تو ذهن خودش انقدر زیباتر تصویر بکنه. ولی زمانی ما میتونیم موفق باشیم که بتونیم جلوتر از مخاطب قرار بگیریم و جوری براش تصویر بکنیم، جوری براش تعریف بکنیم، حالا با توجه به اون ظرفیتایی که تئاتر، نمایش و در واقع حالا تو کیتی که من کار میکنم نمایش عرضه که برای ما قرار میده، که بتونه انقدر براش دلنشین باشه و همراهش بکنه که تا مدت‌ها تو ذهنش باقی بمونه.
ورسکا این قابلیتو داره
و ورسکا دارن این قابلیتو اگر به درستی و به جا ازشون استفاده بشه. بله،
باز برگردیم به همین 12 سال پیش که شما فرمودید که این کار باز تولید شده. میخوام ببینم عروسک ها همون عروسک های 12 سال پیشن یا نه تغییر داشتن.
بله، من عروسک هام مثل بچه هام بر خودم نگه میدارم. بله، و تقریبا همه عروسک هامو دارم، گرچه که تو این مدت، تو این چندین سال، خب طبیعتا ما یه اساس کشی داشتیم، از این ور به اون ور جا و مکان یه وقتایی نداشتیم اینها، ولی این کار رو من کامل نگه داشتم، گرچه که بازسازی شدن همشون، چون به هر توی این چندین سال هم دکور هم عروسک ها خیلی لطمه دیده بود. خب طبیعیه، متریال دیگه بعد از یه مدتی به قول معروف تاریخ مصرف داره. توی تقریبا توی 2-3 هفته ما دوباره روی عروسک ها کار کردیم، روی دکور کار کردیم، ولی اینا رو همه رو من داشتم، صرفا بازسازی کردیم و ترمیمشون کردیم، که این کارو در واقع مرضیه ایمان‌خانی، دوست بسیار عزیزم که 12-13 سال ما داریم با هم کار میکنیم، اون انجام داد. بله،
با توجه به اینکه شما در زمینه کار کودک فعالیت زیادی دارید و فکر کنم یه ارتباط خاصی هم با کودک داشته باشین، میخوام نظر شما رو به عنوان کارگردان این کار در خصوص اینکه پیامی که هر کار عروسکی میتونه برای اون بچه ها داشته باشه بدونم، خصوصا در این زمانه که بچه های نسل جدید با نسل قبل خیلی متفاوتن، روش های آموزشیشون، روش های یادگیریشون، حتی سوالاشون با بچه های چند نسل پیش خیلی متفاوته.
من یه پرانتز باز بکنم، من کار عروسکی میکنم، ولی اتفاقا تنها کار عروسکی کودکم اینه. یعنی کارهای دیگه که انجام دادم، کار میتونم بگم 10 سال به بالا یا مخاطبش بیشتر نوجوان بزرگ سال بوده، ولی حتی تو اون کارها هم من همیشه نیم نگاهی به بچه ها داشتم، چون علاقه مندی زیادی دارم و معتقدم که ما برای بچه هامون کم کار کردیم. حالا این که نمایش عروسکی چجوری میتونه پیام بده، به نظر من فکر میکنم که یکی از راه های پیام، این که ما بخوایم یه پیام، ما تو تمام قصه ها و افسانه هامون قطعا به طور مستتر یه پیامی داریم، یعنی حتی پیام هایی داریم، نه فقط یه دونه پیام مشخص کنیم که این قصه فقط میخواد این پیام رو به ما بده.
تاثیرگذاریش مهمه.
بله، این مهمه که ما هم بتونیم پیام رو جوری بگیم، اولا خیلی مستقیم نباشه و در واقع مستقیم تو صورت بچه نگفته بشه، چون پس میخوره. بله، اما در این حال انقدر براش دلنشین باشه که تفاوت کار خوب و کار بد رو بتونه خیلی با ظرافت اینو متوجه بشه و خیلی مستقیم بهش این کار خوبه اون کار بده، در واقع این طبیعتا به دل هیچ کس نمیشه، نه فقط بچه ها، مخصوصا که بچه های ما خب طبیعتا ماها خیلی حساسیت داریم، زیاد بکن نکن بهشون میکنیم، اما زمانی من فکر میکنم موفقیم که خیلی مستقیم در واقع اینو نگیم و پیام در دل کار مستتر باشه با ترفندهای زیرکانه و خلاقانه و جذابی بتونیم پیاممون رو به اون بچه ها برسونیم، و لزومی هم نداره خیلی پیام قلمبه ای هم باشه، خیلی چیزای اتفاقی خیلی ساده و خیلی کوچولون که مهربونی خوبه، کسی که مهربونی سی همش قر میزنه خوبه، همین به نظر من خیلی مهمه که ما بدونیم مهربونی کردن خوبه، مهربون کردن با آدما، مهربون کردن با حیوانا، مهربون کردن با درختا، مهربون با همه چی، اینکه مهربون بودن همین خوبه. و اینو
ده حد تلنگر.
بله، ده حد تلنگر خیلی
تو
ساده
خوب این تلنگر میخوره.
دقیقاً همینطوره،
نهادینه میشه
تلنگر. بله، لزومی نداره حتما یه پیام خیلی قلمبه بزرگ بخوایم بگیم و بگیم که خب بس کار رسالتمون رو انجام دادیم، نه، من معتقدم خیلی با چیزای خیلی کوچولو میتونیم بچه‌هامون رو در واقع بهشون یه چیزایی رو یاد بدیم.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنم.
من فقط امیدوارم که در واقع خانواده ها، مامانا، باباها که انقدر زحمت میکشن، وقت میذارن برای بچه هاشون، قطعا هزینه های زیادی برای بچه هاشون میکنن. تئاتر بهترین جاست برای اینکه ما ساعتی رو با بچه هامون بگذرونیم و بهترین چیزه برای اینکه ما بچه هامون رو خیلی ساده بهشون یه چیزا رو یادآوری کنیم و یه چیزا رو بهشون تلنگر بزنیم و در واقع بله آفرین مرسی کمکم کردی خط فکری بهشون بدیم. در واقع اینو امیدوارم که دیدن تئاتر و خریدن بلیت تئاتر برای خانواده ها و یک امری باشه که مثل ببخشید اینو میگم ولی مثل خریدن پیتزا باشه، یعنی به همون اندازه و مهمتر از اون باشه براشون. واقعا بلیت تئاتر اونقدر گرون نیست که خانواده ها نتونن از پسش بر بیان و حالا خوشبختانه تیوال هم شرایط رو ایجاد کرده که اگر گروهی تشریف بیارن خب طبیعتا میتونن تخفیف ویژه بگیرن از برای کار، ولی این بیان و تئاتر ببینن، ساعت رو بچه‌هاشون بگذرونن، حتما بهشون خوش میگذره.
سپاسگزارم از سرکار خانم آزاده انصاری بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.